بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الخامس و انا نرا من یعتقد شیئا ولا یمکنه ان یقیم علیه برهانا ثم لا یرعبی عنه ولو فرضنا تشکیک مشککین فیه بحیث لا یقدر علی دفعه فحاله كحال اهل الازواق في ان الحاصل لهم بطريق التلقي لا يقبل الشك والتردد واذا لم يتبع دليل المشكك في مثله واعتقد خلافه قام الاحتمال في الكل. همونطور که آقا ملاحظه میفرمایید فصل از جهت القاء شبهات و اهمیت موضوع بحث راجع به نظر و شهود اهمیت داره. گردنه است، کتلی است که طرفین چه میفرمان. خب هنوز که حرف در پیش داریم تا ببینیم اینجا فرمایششون چون به بیان شریفشون فی تبیین منتهی الافکار که میخواد فکر و نظر را منتج به معرفت حقایق اشیا نداند. ولی اینها را حالا عرض میشه هنوز در فصلیم که افکار یعنی انظار، آرا، برهان، منطق، میزان، فلسفه، حکمت، اینها که مربوط به فکرن از ناحیه اینها تحصیل حقایق، معرفت حقایق اشیا تحصیل نمیشه، به دست نمیاد. میخواد این طور فرمایششون اینه. حالا موضوع بحث اینه و در پیرامون این موضوع ادله اقامه کرد که به عرض رسوندیم. خود دلیل یعنی میزان، یعنی منطق، یعنی فلسفه. داری دلیل میاری دیگه، داری دلیل میاری، 9 دلیل آوردی که با دلیل نمیشه که به حقایق اشیا معرفت پیدا کرد. داری دلیل اقامه میکنی که با دلیل نمیشه. این تقریبا این طوریه که با شمشیر دلیل به جنگ دلیل رفتنه، به این صورت آقا دیگه. خب حالا الان داریم کتاب رو میخونیم، حرف ایشون رو. از اون جمله در این دلیل پنجمش میفرماد که ما میبینیم کسانی را که اعتقاد به اشیایی دارن، چیزهایی را معتقدن و توانایی اقامه برهان برایش ندارن و هرچه هم مشککین به دلیل و برهان و این بر اون بر در او شک کنن، او دست از اون یقینش بر نمیداره و به این ادله، ادله مشککین اعتنایی نداره، بر همون عقیده خودش استواره. حالا میخواد این فرمایش رو کلی بگیره، توصیه بده که حالا چه بسا اعتقادهایی، اعتقاداتی اشخاص داشته باشن ولو به برهان و خلاف واقع باشه. خب میبینید که به برهان اعتنایی نداره دیگه. اگر بنا بود که برهان، منطق، فلسفه، اینهای عروه وثقای دستاویز محکمی بودن، خب این شکها در او کار میگذاشت، در او کار اثر میگذاشت، در او کارگر بود و میبینید نیست، بر همون عقیدت خود باقیه. و چه بسا از این عقیدتها هم به خلاف بوده باشه که برهان نمیتونه او را از اون عقیدت خلافش برگردونه. میبینید که برهان کار نیست. حالا بنابر مبنای کتاب میبینید که برهان کار نیست. اگر بود خب این عقیده رو از دست او میگرفت، این همه مشککین درباره او. این صورت فرمایش ایشونه. در اصل ادعایش که انا نرا من یعتقد شیئا، اصلش راسته. خیلی چیزا آدم به دست میاره ولا یمکنه ان یقیم علیه برهانا. ممکنه آدم عادی هم نباشه، خیلی در سطح بالا هم باشه آنچه را که یافته برهان پذیر نباشه. چون برهان کجا میاد؟ برهان اونجایی میاد، برهان حرف صغرا و کبراست، اونجاست که حد وسط داشته باشه، اجزا داشته باشه، جنس و فصل داشته باشه. ما سبب را که فصل جنس اجزاش هستن اینها رو بیاریم برایش دلیل بگیریم که کبرا بر اکبر بر اصغر حمل بشه، بگیم حکمه کذا. ممکنه بسایط باشن اینهایی که یافته، بسایطی باشن که برهان پذیر نیستن. اینطور است دیگه. خود آقایان منطقی ترن و کلن اجماعیشونه که در بسایط دست برهان کوتاهه. چه میشه کرد؟ میخواد چگونه برهان اقامه کنه؟ حد وسطش اینکه جنس و فصل نداره که. اونجا که برهانه، اون اشتراک حد و برهان فرمودی، اونجا باید برهان باید اجزا داشته باشه. اگر بسیط هست جنس و فصل نداره، چگونه میخواد حد اقامه کنه، برهان اقامه کنه؟ حد و برهان شریکن در اجزا، نمیشه. خب پس اونجا باید چطور؟ اونجا که بساهتن، پس برهان پیاده نمیشه. پس آقایان اهل منطق هم همگان متفقند که در اونجا که حرف ترکیبه برهان اقامه میشه، حرف جنس و فصله برهان اقامه میشه، اونجا که بساطتن خیر. خب عارف میخواد چی بفرماد؟ اونجایی که اجزا ندارن. حکیم میخواد چی بفرماد؟ اونجا که اجزا ندارن. حالا عرض میکنه مرحوم قاضی نورالله شهید، ایشون در مجالس المؤمنین در اول مجلس ششم، در اونجا خیلی انصاف داده، خوب پیش آمده، طریق وسط را پیموده و عدل فرمایش فرمود، هر دو فریق را تصویب کرد، هم شهود حقه هم برهان درسته، خوب کاری کرده و راسته. بالاخره حرف آخرین حرف ما همینه که هیچ وقت بشر، اجتماع بشری از منطق و دلیل و احتجاج و برهان نمیتونه بی نیاز باشه. ما چطور میخوایم دلیل را، حجت را از دست مردم، از دست انسان، از دست عقل، اجتماع، از دست مدینه فاضله برداریم؟ اصلا این معنا نداره، راه نداره. همونطور که عرض کردیم، فرموده بود که قامت السماوات والارض، روایت حضرت امام هشتم علیه السلام، قامت السماوات والارض بالحجه، اونطوری که مرحوم استاد قزوینی معنا فرموده بودند رضوان الله علیه. نمیشه که حجت رو از مردم گرفت، اصلا راه نداره که در متن اجتماع انسانی و عقل انسانی حجت رو بردارید. اونجا نگاه بفرمایی جناب قاضی نورالله خیلی خوش پیش آمده، انصاف داده و این فرمایش را که اینجا شارح گفت که ما میبینیم کسی که یعتقد شیئا ولا یمکن و یقیم علیه برهانا، اونجا از افلاطون نقل میکنه به این صورت، المعصور و ان افلاطون الالهی انه قال قد تحقق لی الوف من المسائل ليس لي عليها برهان. ليس لي عليها برهان، تضعیف برهان نی، بسائط از حقایق از برهان بردار نیستن، فوق برهان. چنان که تمام منطقی دانشمندان علم میزان همه ایشون بر این معنا اتفاق دارن که برهان در اون جاییست که حد داشته باشه، جنس و فصل داشته باشه، ترکیب بوده باشه، در بسایط محض منطق چه میکنه؟ پس اونجا با چی گفت؟ اونجا میفرماین که ببینیم لوازم دارن یا ندارن. لوازم، مگه میشه از لوازم هم پی برد به ملزومات؟ جناب شیخ الرئیس بعد میفرماد که چه بسا از لوازمی که کار حد را میکنن، انسان را شعور مرموز و انتقالات عجیبی است که بعد می‌بینی لوازم هم لوازم غریبن و وابستگیشون به ملزوماتشون خیلی شدیده. این ملزومات، این لوازم مثل اون جنس و فصل و حد و اینها انسان رو میکشانن به ملزومات، اینطور که از راه لوازم. علاوه بر این که این فرمایش فرمود که تمام اهل عرفان بر این معنا اتفاق دارن که همچنینیستش که اونجا که میزان راه نداره، اونجا که میزان راه نداره ما بگیم که مطلقا دستمون بسته است در معرفت به او، بلکه از ناحیه لوازمش هم میتونیم. از اون جمله خصوص خوندی در نظر شریفتون باشه، ما یادداشت کردیم اینجا فصل موسوی همین شرح قیصری صفحه 461 نگاه بفرمایید، میبینید که قیصری هم میگه که این نه تعریف البساید، بساید جنس و فصل که نمیشه، میفهمه بساید دیگه، پس جنس و فصل که ندارن، اجزای حدیه ندارن، برهان هم نمیشه قامه کرد. آخه فهمید تشارک حد و برهان است دیگه، پس برهان هم نمیشه قامه کرد. این تعریف البساید لا یکونو الا به لوازمه ها، تمام حکمایی رو میفرمان، تمام عرفایی رو میفرمان، تعریف البساید، بساید رو غیر از یافتشه، غیر از یافتشه، غیر از معرفت بساید، تعریف حد آوردن، حد که نمیشه، جنس و فصل نداره. پس چجوری تعریف کنیم؟ باید به لوازم. و شیخ هم میفرماد که چه بسا از لوازمی که در معرف بودن ملزومات کار حد رو میکنن، کمتر از اون نیستن، انسان رو به ملزومات میرسانن. خب حالا افلاطون میفرماد که تحقق لی الوف من المسائل که لیس لی علیها برهان، برهان ندارم، این دلیلی بر این نیست که تضعیف برهان باشه. لیس لی علیها برهان، چون بساعتم بساعت برهان بردار نیستم، برهان اونجاست که اجزا داشته باشه، جنس و فصل داشته باشه. این فرمایش رو میفرمان. اما پس یافته چیزهایی را بدون طریق منطقی، بلکه لیس لی علیها برهان. و باز جناب شیخ در یکی از گفته های دیگرش میفرماید که در یکی از گفته های دیگرش میفرماید که ما همچو بنایی نداریم که بگیم الا و لابد که طریق تحصیل به اشیا، معرفت به اشیا انحصار دارد به قیاس و صغرا کبرا و اینها، بلکه انسان ورای علم ترازو، دانش ترازو، علم منطق، طرق دیگر هم برای او هست که از اون جمله همین مکاشفاتشه، مشاهداتشه، القاعاتی که برای انسان هست، القاعات، بله، برای این جدول وجودی انسان که پیوسته به دریای بیکران هستیست، انسان را القاعاتیست، جذبهاییست، وارداتیست در مناماتش، در بیداریهایش، اینها القاعات، بس چه بسا چیزهای بیابد که هیچ، بله، کاری به مقدمات سهراب و کبراب اینها نداشت. در منطق وحی چه میفرمایی؟ این عظمت قرآن، صورت کتبی نظام هستی که صورت کتبی انسان کامل هست، این بیاد یک بارگی بر قلبی وارد بشود که انا انزلناه فی لیلت القدر، و با چه مقدمه سهراب و کبراب اینها بخواهیم این همه حقایق را به انزال که نزول دفعیه بر سر چنین انسان، بر چنین جانی که البته جان باید وسیع باشه، مسلمه خیلی باید جان وسیع باشه، همونی که جناب امام مجتبی علیه السلام فرمود که خدای سبحان چون قلب پیغمبر را وسیع ترین قلب ها یافته، قرآن رو به او انزال فخواه. این طوره، بله، بر فراز راست هر کس چیز نی، هر تن چیز نیست، تومه هر مرغکی انجیر نی، که هر کسی که نمیتونه که انزالن این همه حقایق رو، بله، بتونه بگیری به این صورت. البته این قلبی باید بوده باشه که به عظمت اون چرا که گرفته گنجایش داشته باشه دیگه. این طوره، بله، حدیثه. جناب امام مجتبی علیه السلام، ذالک فضل الله یوتیه من یشا. آخون، مرحوم آخون در اسفار که هنوز درس صبح نرسیدیم، مقداری هنوز مونده. حالا این چاپ کتاب های جدید نمیدونم چندم میشه، اما این رحلی های قدیمی که در دست داریم همین جلد اول صفحه 189 رحلی ها چاپ سنگی، در اونجا فرمایش خیلی فرمایش متین و سنگین. حالا نمیدونم اون رساله کوچکی داریم به نام عرفان و حکمت متعالیه، نمیدونم خدمت شما باشه یا نه، اونجا این حرفا رو جمع‌آوری کردیم و به عنوان یک فهرست کار میرسه، جاها رو با آدم نشون میده. بلکه ما به همین عنایات، به همین موضوعات بس، عرفان و حکمت متعالیه که مأخذ حکمت متعالیه مطالب عرفانیه اونجاست، در اونجا عرایزی تقدیم داشتیم از شیخ، از شیخ و رئیس، از فتوحات، از قیصری، دیگران، گوشه کنار، اینها رساله برای انسان محقق فهرستی باشه کار میرسه. اونجا این حرف را آوردیم با حرفای دیگر. در اون همین اسفار صفحه 189 جلد اول فرمایشون خیلی طولانیه، بعد اینطوری وارد میشه: ایاک و انت ظن همچو بعید نفسک، دور باش از این پندار، چنین گمان نبری. ایاک و انت ظن به فتانت کل بطرا، چون بعد میخواد بفرماد که کسانی که این حرفا را دارن فتانتشون، هوششون، درایتشون بطرا هست، بریده هست، به کمال رسیده نیست، در اسنای عوارضی پیش آمده، بلکه رشد نکرده. ایاک و انت ظن به فتانت کل بطرا، ان مقاصد هؤلاء القوم من اکابر العرفا و اصطلاحاتهم و کلماتهم المرموزه خالیتون عن البرهان. بل اینها حرفای بی برهان بزنن، هیچ هم چیزی نی، من قبیل گمان کند که اون فتانت بطرا، گمان کند که من قبیل مجازفات تخمینیه و تخیلات شعریه این حرف هاست. هاشا، هاشا هم انزالک، که این همه عرفای شامخین در این همه کتاب هاشون و اثارشون، مطالبشون، اشعارشون، فرموده هاشون، این همه اینها مجازفات تخمینی بوده باشه، تخیلات شعریه بوده باشه، هاشا هم انزالک. خب پس چرا؟ ولی این باید برهان بردار، برهان باید بپذیرد، قبول کند. به چه نحوه؟ بله برهان. بعد میگه اگر طرف نمیتونه برهان اقامه کنه، نقص از خود اوست. خب حالا اگر بسایت شده و نمیشه برهان بردار نیست چی؟ خب باز اونم برهان میگوید که بسایت برهان بردار نیستن، چون برهان میگوید که من اجزا میخوام، من جنس و فصل میخوام. باز بسایت میگوید که برهان میگوید که بسایت برهان بردار نیستن. اونجا هم باز باید با دلیل پیش آمد. اینها ایجاب نمی کند که دست رد به سینه این حرفای عرشی و حقایق ماورای ظواهر شر که ما بگیم تفسیر انفسی رو بگذاریم کنار. اصلا ما فوق ظواهر شر خبری نیست و نباید حرفش زد. و باید ببینیم که پیغمبر اکرم با عرب شتوچران چی جور صحبت کرد. یه دستاویز خوبی هم دستمون آمده و این رو بیایم در تمام مقامات انسانی و اجتماعی و این حرفا رو بزنیم. اینطور نی، تفسیر انفسی هست و همین حقایق آیات و روایات، خطبی که ائمه فرمودن، کتب ادعیه، خود قرآن، باز همه برکششون به قرآن. و عدم و تطبیق کلامهم علی القوانین صحیحه البرهانیه و المقدمات الحقه الحکمیه ناشن عن قصور ناظرین. طرف نمیتونه که برهانیش کنه، لذا جای دیگر اسفار میفرماد که ما برهانی کردیم، ما اون چرا که میفرمودن دست دلیل به اون نمیرسد، ما آوردیم مدللش کردیم. و ناشن عن قصور ناظرین و قلت شعورهم بها و ضعف احاطتهم بتلک القوانین و الا فمرتبت مکاشفاتهم فوق مرتبت البراهین فی افادت الیقین، که هم برهان مفید یقین است. بله، قال تعالی طالب الایقانی، مرحوم حاجی در اول منظومه که خود منطق علم منطق موقینه، قال تعالی طالب الایقانی اتلو علیکم حکمت المیزانی، که طالبین ایقان الحقیقتی که موقن بوده باشه، برهان هم موقن است، ولیکن مکاشفاتشون فوق مرتبت البراهین فی افادت الیقین. بعد دنبال نگاه بفرمایید، خیلی قریب از این یک صفحه های رحلی، خیلی نگاه بفرمایید. بله، خب حالا بیابند کسی ممکنه یعتقدو شیئن به جهل مرکب باشه، دیگران نتونن که به دلیل و برهان او را جهل مرکبش در بیارن، این دلیل نمیشه که برهان نادرسته. یک کسی علوف مسائل بسیطه به دست بیاوره، این دلیل نمیشود که برهان ناتمامه. کدام منطقی است که بگوید در تمام معارف باید که با پای برهان جلو رفت؟ هیچ فرمایشی را هیچ منطقی نمیفرما. من منتهایش عرض کردم، اونی که قلب علم منطق هست برهان دیگه، و برهان هم اجزا میخواد، حد میخواد، که تا صغرا کبرا و اینها سبب، همین همین جای اسفار که خوندیم راج مسبب، هر زیر سبب رو باید از ناحیه سبب شناخت اینطور، و اون حد وسط سببشون ممکن نداشته باشه، بسیط باشه. اینها دلیل بر رد برهان نمیشه. بله، رد علم منطق و میزان نمیشه، علم رد علم حجت و احتجاج و اینها نمیشه. خب حالا صورت حرف الخامس، انا نرا من یعتقد شیئن ولا یمکنه ان یقیم علیه برهانا. خب حالا لا یمکنه، دامنش وسیعه، از علم برهان خبری نداشته باشه لا یمکنه، یه حرف خیری در صناعت برهان هست، اون چرا که یافته بسیطه، برهان نمیپذیرد او را، لا یمکنه. خب صورت لا یمکنه دامنش وسیعه، همینطور به اجمال که نمیشه گذشت که. ثم لا یروی عنه، بسیار خوب، اعتقاد به اون داره، لا یروی، عدول نمی کنه از او، بر اون ثابت جازمه. ولو فرضنا تشکیک مشککین فی، میبینی که این همه مشککین در او تشکیک میکنن و ادله اقامه میکنن بر تضعیف او، بر رد معتقد و پندار او، دست از معتقدش بر نمیداره. به حیث لا یقدر و علا دفعهی، دفع تشکیک، نمیتونه تشکیک رو دفع کنه، اما میگه حق با منه، اونی که من دارم اون حقه. فحاله که حال اهل الازواق، اهل شهود که ذوق رو عرض کردیم، اینها اصطلاحا اونهایی که میچشن مییابن، اونها هم اهل ازواق در مکاشفاتشون، حالاتشون، نشی و فرازشون، انسان از جانشون، سردشون، انسان وارسته، انسان به راه افتاده، چیزهایی بیابد که کل جبل راسخ لا تحرک و لواسف، هیچی نتونه که این عقیدتش رو از دستش بگیره. اینطوری که حال اهل الازباق فی ان الحاصل لهم به طریق تلقی، تلقیه به عالم اله. بعد بحث در پیش داریم، در منظومم دو جاش هم منطق خوندیم، هم حکمت، و در اسفار هم که خیلی با تمطراق و تفصیل، منتها بحثش هنوز نرسیدیم، نزدیکیم. و همینطور این کتاب هم این نزدیکی ها داریم که طریق نحوه یافتن معارف از ماورای طبیعت چگونه هست، اینطور انسان چگونه به خارج ارتباط پیدا میکنه، ارتباط انسان به خارج چگونه هست. بله، حالا باز به خارج محسوسات یه چیزکی یادم ظاهر هر میگه با چشم میبینم و مثلا لمس میکنم و این حرفها، علم رو از کجا میاره، خزانه علم کجاست، به او ارتباط پیدا میکنه، علم نازل میکنه، علم در او نازل میشود، معارف در او نازل میشود، اینها رو چگونه به دست میاره. بله، این حالا بحثش رو در پیش داریم، کتاب ها پیشترم که خوندیم، تلقی از عالم اله، به طریق تلقی لا یقبل و شک و تردید و غرض، همونطور که اهل ازواق به طریق تلقی چیزهایی میابن که شک و تردید در اونها راه نداره، بعد میبینی این آقایی که یعتقد و شیعن اونم همینطوره. و ازا لم یتبه دلیل المشکک را، لم یتبه یعنی اون من یعتقد من، و ازا لم یتبه دلیل المشکک فی مثلهی و اعتقد خلافهو قام الاحتمال فی الکل. بل همه جا این پس که چیزی اعتقاد داشته باشه، بعد میبینی که دست برهان برای کوتاهه و حرف برهانم که پیش میاد نمیتونی یقینش را دست او بگیره. حالا از کجا که این مطابق واقع اون آقا اعتقاد داشته باشه، اگر چنانچه دلیل کاری بود، میزان منطق صغرا کبرا کاری بود، اعتقادش از دست او میگرفت. بله حالا که نمیتونه بگیره و نمیشه، بله یک پارچه بگیم که همه جا بله به این صورت به این نحوه است و برهان کاری نیست، نمیتونه که یه معتقدی را دست کسی بگیره. اگر کار بود، اگر یک امر اصیل بود، اگر مثل مسائل هندسی بود، اونجا چطور؟ بله میبینی یک کسی در یه مسئله در یه شکل هندسی در یه اشتباهی بوده باشه، دیگری برهان اقامه میکند و یه راست درسته. و این هم اگر چنانچه براهین منطقی بر کار بودن، از دست طرف معتقدش را با این همه تشکیک و چیز اینها مثلا میگرفتن، بله، یا برهان میپذیرفت. از این گونه فرمایش. السادس ان حقایق الاشیاء فی الحضرت العلمیه بسیطتون فلا ندرکوها الا نحو تعینها فیها الا من حیث احدیتنا و ذالک متعذرون از لا نعلم شیئا الا من حیث اتصاف اعیان و العلم بنا. خب میدونیم که صورت علمیه بسیط است، صورت علمیه کلیه، صورت علمیه، صورت علمیه کلیه، بعد یه کبرای کلیه خیلی متین و شریف و خوش و خوب میفرماد، بسیار حرف سنگین وزین، آمن نابهی از دلو جان، هیچ کس نیست که بگوید که نه این حرف غلطه، حرف درسته، ولیکن نتیجهی که میخواد بگیره حالا به عرض میرسونه. ایشون میفرماد که ما هر چرا که ادراک میکنیم به احدیت نا ادراک میکنیم. خیلی حرف خوب. و کتاب های پیشتر خوندیم که واحدیت و احدیت، احدیت فوق واحدیت بود دیگه، نبود، احدیت مقام جمع بود، احدیت مقام جمع بود، واحدیت مقام کثرت بود، مقام وحدت بود، احدیت مقام کثرت بود، واحدیت، احدیت تجمع جمعه. میفرمایید که صفات حق سبحانه عین ذاتش به وجود احدیشون راسته. و همونطور که در منظومه خوندیم کما هو الواحد و النهال احد، همونطور که خدای یکیست، خدای واحد هست، خدای احدم هست، که به عرض رسوندیم ما در زبان فارسیمون میگیم یکی و یکتا. ولی یکی و یکتا، واحد یکیست، احد یکتاست. حالا این شخص انسان مثلا، این اصل درخت، این جعبه ساعت، این کتاب در دستمون، واحد هست، احد نیست، یکتا نیست، یکتا بسیطه، اینها مرکبن همه، بله اینها مؤلفن از اجزا و مرکبن از عناصر و هاکذا. حق سبحانه کما هو الواحد و انه الاحد در اقسام توحید که در خطبه اشاره کردیم، بعد در پیش داریم 5-6 مرحله اقسام توحید رو. غرض، احدیت مقام جمعیه و کتاب های پیشتر خوندیم، میدونیم این عرض را مکرر در مکرر تقدیم داشتیم که تعقل با تعلق جمع نمیشه. نبود آقا که تعلق با تعقل جمع نمیشه؟ نمیشه، تعلق نمیگذار آدم تعقل کنه. بله و میبینیم در یک مسئله، در یک مطلبی، در یک درسی، بله اینها که وقتی مشکل شده تمام تعلقها رو میخواییم از خودمون دور کنیم و راسته بر کار به جای میکشه. میبینی که مثلا یه تک تک ساعت هم مزاحم آدمه، آدم میخواد که یه چنین تفردی، وحدانیت و احدیتی پیدا کند که اصلا هیچ صارفی بیرون برای او نباشه، خودش باشد و خودش، و بتواند که با این تجمع حواسش واقع رو بیابد، که از تعلقات به در بیاد تا تعقل کنه. اینی که اینجا میفرماید ما هر چرا که ادراک میکنیم به احدیت نا ادراک میکنیم، راست، حرف حساب، حرف خوب. خب حالا نظر شما نتیجه چیه؟ میفرماید ما که میخواییم تعقل کنیم به احدیت نا، کجا به احدیت نا؟ با این همه پراکندگی و با این همه آشفتگی و با صفات کذایی به چیها میخواییم، به چیها که تازه اون اقل مرتبهش اینها رو میخواییم اسم میبره، اقل مرتبهش اینها رو میخواییم که تازه خودش یه جمعیت کثیریه، کجا احدیت داریم ما که بتونیم به حقایق اشیا برسیم؟ خب پس این رد برهان شده. حالا بفرمایید از اون طرف در مشاهدات چطوره؟ مشاهداتی کارش اشدی از اینه، از برهانه. درسته که برهان احدیت میخواد، تجمع میخواد، قطع علاقه میخواد، تل از اون طرفم، تمام آقایان اهل عرفان در سیر و سلوک عرفانیشون برنامه‌ای که دارن، اونها همه میفرماین به نظمم که فرمودن، به نثرم، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چرا؟ رنگ تا از رنگ تعلق آزاد نشود مشاهدات براش دست نمیده، پیش نمیاد، لذا شرایطی میخواد که اون شرایط همه در سیر و سلوک شرایطی که فرمودن، اون شرایط رو از همین آیات و روایات جمع آوری کردیم، فرمودن همین آقایان، بعد در کتاب هم جمله بحث میاد. بالاخره عرفان نظریه، عرفان عملی باز اون یه حساب دیگره. اینها الان میشنویم، حضرت سمعی داریم، بله مثلا اینطور چیزها، این دانستن اون، این دانایی اون، داراییه اون، خود یافتنه به این صورت، اون خود یافتنه، ولی اون یافتن شرایطی میخواد. اونجا هم میفرمایید که ما به اندازه سعه وجودی خودمون، به حدی که دارا هستیم، به اندازه که کانال وجودی ما اجازه میده، به این صورته. شما که همه جای فرمایش میفرمایید، اون منطق تیری که عرض کردیم در بیان اختلاف احوال امم نوشته در سپری روز، و در همون منطق تیر شیخ عطار میفرماد که سید هر کس تا کمال او بود، راسته، غرب هر کس حسب حال او بود، گر بپردد پشه چندانی که هست که کمال سرسرش آید به دست. خب راسته، پشه بیچاره هر چه پربون سرسر باد تنده. همون طوری وقتی در اون درسای پیش برز رسوندیم که اگر تمام نوابق رو جمع کنیم، فارابی ها و شیخ و رئیس ها و ملا صدرا ها و علامه هلی ها و شیخ بهایی ها و این بزرگواران را، این نوابق را جمع بفرمایید، حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم در میان این نوابق دهر ظهور پیدا کند، به حرف بیاد، بنشیند، آثار وجودیش رو ببینند، تمام این نوابق به زبان میان، میگوین هوالذی، هوالذی چه ارسل انزل فی الامین، بعث فی الامین رسولا منهم، هوالذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیات بزکیهم. خودشون امی میبینن، امی، عوام مادرزاد، مکتب ندیده، درس نخونده، خودشون امی میبینن که بعث فی الامیین رسولا منهم، از جنس ما هست اما به لحاظ بشران، بشرم بشره است تو ظاهره، به حسب ظاهر بشره بله میبینید که مثل ما هستن، درست؟ اما گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل پس یکسان بودی، اونم بشر است، اینم بشر، این که نی؟ تمام این نوابق میگوین که اینها معترفن که ما امی هستیم با اینکه نوابقن و چون این افراد هستن. گر بپرد پشه چندانی که هست کی کمال سرسرش آید به دست، لاجرم چون مختلف افتاد سیر، هم روش هرگز نگردد هیچ تیر. میبینید که این طیور چقدر مختلفن، طیور نفوس انسانی ها و اون انسان‌ها و اون منطق الطیرم در مقامات طیور نوشته، یعنی همین مقامات انسان‌ها، قدر از همین طیور نفوس. منتها کار نویسندگان یه شعبش اینه که میخواستن حرفاشون را پیاده کنن، به زبان حیوانات صحبت میکردن که دستشون باز باشه و بتونن حرفای خودشون رو بزنن. اون حیوان به اون حیوان اینطور گفته چه گفته، اما در اثنا حرفای خودشون رو زدن که به قول ملای رومی که قصه رو میخونی، ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است، دانه معنا بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. هدهد آمد و طاووس اونطور گفت و کبک اونطور گفت. ببین حرف چیه، ببین مغزا و مراد مطلب چیه. غرض خب اونجا هم که شما میفرمایید که شهود اشخاص، یافت اشخاص، به راه افتاده ها در سیر و سلوک ها مگه همه یکسان میگیرن، یکسان مییابن؟ اونجا موانع ندارن. در همین کتاب بعد از اینم که میاد فرمایش شما از آقایان دیگه نقل میفرمایید، افرادی که در مشاهدات روحانیشون، در سیر و سلوک نفسانیشون هم چیزهایی میگیرن، نمیتونن کمال مطلق رو دریابن، چون مقیدن، در این حدود میابن. الکلام الکلام، هر چون طرف در شهود میفهمه، این طرف در برهان هم بفرمایی. این شده قرض این نه دلیلی که ایشون اقامه میفرماید، هیچ کدومشون به طور قطع و بد بیاد برهان را، منطق را، حجت را، میزان را بردارد نیست. اون آخرین حرف ما. از سادش ان حقایق الاشیا، اونم بحث رو میبرد روی حقایق اشیا، اصلا از حریم بحث خارج حرف حقایق اشیا. بله حالا باز آقا حرف میاره، خب بیاره. ما که کتاب را که در زحمت نیستیم حرف بیاره. حقایق اشیا را کی مدعیش که باید حتما حقایق اشیا، حالا کی گفته که ما حقایق اشیا را؟ بله اینها همه اون حرف شیخ الرئیس رو پیروز خونده بودیم. حقایق اشیا ایشون کی گفت به اون صورت حقایق؟ بلکه تازه خود شیخ که اون همه دوره منطق بدون عظمت و وسیع نوشته، ایشون در یکی از فرمایشاشون در همین تعلیقاتشه تشریح میکنه، میفرماید که این جنس و فصل منطقی که میفرماید حده، هیچ یک حد نیستن دیگه، از این بهتر هیچ یک حد نیستن. حیوان ناطق حد انسان نیست؟ میفرماید نخیر. شیخ با اون همه دوره منطق قضایی، حیوان ناطق حد انسان نیست؟ میفرماید نخیر. پس چیشه؟ میفرماید حیوان یه لفظیست حکایت از یه احوالشه، ناطق یه لفظیست حکایت از احوال خاصشه. حکایت حیوان ناطق واقعش رو بخواهید رسم است نه حد. پس رسمش چیه؟ رسمش اون فصل حقیقی اشیاست که این فصول منطقی حاکی از اونها هستن. اون فصل حقیقیشون چیه؟ انهای وجوداتشون، تشخصات عینی و هویت خارجیشون. او رو باید چگونه به دست آورد؟ حرف در اینه، حقایق اشیا. بعد میفرماد که اجازه بدید دو سه خطشو از تعلیقاتش بخونم. صفحه 137 تعلیقات. الفصل المقوم للنوم لا یعرف ولا یدرک علمه و معرفته. چون انهای وجوداته، بحثشو خیلی شریف در اسفار گذروندیم، نزدیکی ها پارسال بود دیگه، بله گذروندیم. ول اشیاء التی یعشرو بها، کتاب نگاه میفرمایید داره یعتابها آورده میشه، درسته، اما نسخه یعشروه، نسخه خطی و صحیح تصحیح شده اش، اینها یعشروه، یعشرو بها انتخاب میشه، برگزیده میشه، برای او آورده میشه، یعشرو شد یعتا در کتاب. ول اشیاء التی یعشرو بها الا انها فصولون فانها تدل على الفصول. ناطق تدل على الفصول، نه فصل باشه. و هی لوازمها، ای داد و بیداد. پس این همه که میفرمودن آقایان منطقی این جنسشون، فصلشون، حدش و حد تام، حد ناقص چی شده شما که جناب عالی آقا شیخ و رئیس استاد منطقی الان میفهم همه اینها رسومن، هیچ یک از اینا حدود نیستن، حد واقعی نی. و ذالک کن ناطق، تازه اخص اونی که از ما نزدیکتر، از هر چیز به ما نزدیکتره، مربوط به خودمونه. و ذالک کن ناطق فانه شیئون یدل علی الفصل المقوم للانسان و هو معنا اوجب اون واقع. معنا نمیتونیم بگیم چیه که او رو باید او رو چی جور باید او رو همین اندازه میدونیم معنا که اوجب له ان یکون ناطقا، اون واقعیت او، اون انسانیت او، اون شخصیت او، اونی که هست اینطور. الان بنده و جناب عالی، خب ما انسان را که شناختیم، منطق خوندیم، خیلی کتاب منطقی خوندیم، الانسان ما هو و حیوان ناطق، پس انسان را شناختیم که حیوان ناطق. خب الان من و شما اینجا گرفتیم نشستیم، جناب عالی از من چه خبر داری؟ من از شما چه خبر دارم؟ همه مون هم مفهوم حیوان ناطق را میدونیم و هیچ از هم دیگه خبر نداریم، جز اینکه سیمای هم دیگر رو میبینیم. از واقعیت خودمون چه خبر داریم؟ به صرف اینکه بگیم ما انسان رو شناختیم که حیوان ناطقه، به کنه حقیقت همدیگر پی بردیم. حالا یک همدیگر رو نخیر، خود شخص حالا به کنه حقیقت خودش پی برده، خودش رو میشناسد اونچنان که هست. و هو معنا اوجب له ان یکون ناطقا و تهدید و تشریحا و تهدید و حد منطقی و تهدید و به مثل حاضر اشیا که فصل ناطق میارید اینها و تهدید و به مثل حاضر اشیا یکونو رسومن لا حدودا لا حدودن حقیقیتن تو اینجور. این که تازه بله جناب شیخ خریت در صناعت منطق هست و صاحب منطق شفا هست که این همه فصولی که این همه حد تام و حد ناقص، تمام حدود، حدود منطقی همه هستن رسوم. و اونی که حدودشه انهای وجودات اشیاست و اون خصیصه واقعی هویت عینی خارجیش، علم به او حقیقت اشیاست اینطور. و تمام علوم را که کاوش کنیم، تمام علوم را کاوش کنیم، هر فنی را در نظر بگیریم، الان هرچه مثلا طب، اول تا آخر طب، حاوی زکریا، حاوی محمد زکریا رازی، قانون شیخ الرئیس، کتاب های طب، اینها که خیلی وسیع و دوره و سنگینن، اینها از اول تا آخر، این حاوی دوره بین عظمت، این قرابادین ها در خواص گیاه ها، دستورات اینها که میدهن، تمام این مطالب طبی، حالا ولو اینکه ما طبیبم نیستیم، مثلا فرض کتابا رو نخونده باشیم، ولو اینکه نخونده باشیم، اما تمام این کتابهای طبی چی میفرمان؟ میفرمان اون فلونگیا خاصیتش اینه، ریشه فلونگیا خاصیتش اینه، ریشه کاسنی مثلا خاصیتش اینه، استقدوس خاصیتش اونه و اون بله بله چه انواع گیاه‌ها رو اسم میبرن، پوست‌هاشون رو، ریشه‌هاشون رو اینها رو اسم میبرن، اینها حقیقتشونه یا لوازم و خواصشونه؟ همه هست لوازم و خواصشون. این که علم طب چیکار داره به حقیقت اشیا، لوازم و خواصشونه؟ و شما میفرمایید علم به حقیقت اشیا در مشاهدات چطوره؟ مگه اونجا هم علم به کنه شیء است یا به لوازم و خواصشه؟ حالا در این علوم همینطور زحمت، همینجور فکرتون رو دور بدهی، در این علوم از طب گرفته و غیر طب علوم دیگر، الان خیلی از میوه ها رو ما چشمون هم بیاریم بو کنیم میگیم که این لیموه، این مثلا نارنجه، و خیلی از برگ درخت ها رو بو کنیم بله میگیم که این مثلا از فلان درخت، این از فلان درخته، و خیلی از مثلا مایه ها رو بششیم میگیم این شیره انگور مثلا، اون مثلا رو به اناره. اینها رو که حالا میفهمیم، ادراک داریم، به علم به حقیقت اشیاستش یا به لوازم و خواص و آثارشونه. این علومی که ما داریم همه به لوازم و خواص و آثارشونه. در ستاره شناسی به اوضاع و احوال کواکب آگاهی پیدا میکنن، علم به حقیقت کواکب، به واقعیت کواکب یا به احوال و اوضاعشونه، اوصافشونه، به احوال و اوصافشونه. همه ما حقیقت شمس رو نمیدونیم چیه حقیقتش، اما میدونیم که وقتی به ما نزدیک شده مستقیم میتابه، خیلی تابشش چنین برای ما گرم میشه. الان مثلا از ما دور شده مستقیم نمیتابه، مایل میتابه، هوا برای ما سرد میشه. چطور این حرفا رو میزنه؟ در تمام علوم همینطوره، اینجور. حالا از آقای مکاشف بپرسید، مشاهد بپرسید، شما در سلوک علمیتون تمثلاتی براتون پیش آمد یا یافته های فوق تمثل پیش بیا؟ هست یه وقت چیزهای پیش میاد طرف نمیبیند، شخص نمیبیند. یه وقتی پیش میاد شخص میبیند، اما این شخص و تمثل را فتمثل لها، برای دیگری نیست. لها هر تمثل برای هر انسان است، مربوط به خودش. تا این کارخانه حروف چینی چه باشه، تا این طبیعت چه باشه، تا اقتضای این ترکیب چه بوده باشه، مربوط به این شخصه، چه مرد چه زن، مربوط به اوست. فتمثل لهاست، لهاست، برای دیگری نیست. 10 نفر 100 نفر در یک جا باشن، هر یک اقتضایی داشته باشن و برایشون اشراقاتی بشه، هر یک مطابق طبیعت خودشون، کارخانه وجودی خودشون، مطبع خودشون، دستگاه خودشون میگیرن به این صورت. حالا صورتی رو مییابن. همچنین هست که تجافی در نظام هستی درست باشه، که فرمودی تجافی غلط دیگه. تجافی یعنی یک جزئی را از جایش برداریم، در نظام هستی راه نداره. اگر یک قطره را برگیری، یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپا. تجافی نیست. و فی نظام الکله کلون محتسن، کلون منتظم، همه به جای خود باقی هستند و برقرار. به طوری که در اشعار در کتابهای دیگر خوندیم که اسماء الله توقیفی هستند و یکی از معناش این بود که اسماء الله تکوینی توقیفی هستند. جای آفتاب اینه، جای ماه اینه، حد زمین اینه، حد فلان ستاره اونه، حد فلان قوه و به نام ملک و اینها اونه. اینها همه در حد خودشونن. اسماء الله توقیفیه، نمیشه اینها جای خود برداشت. در این حال میبینید که این انسان مکاشف، بله، حالا از انسانهای عادی گرفته تا برسیم به اونهایی که در مرحله قدوه و اسوه بشر قرار گرفتن، درست؟ اینها که اون چرا که میابن، تجافی که در نظام هستی راه نداره، اینها رو در سوق وجودی خودشون میابن، یا با تمثل صورت میده یا بی تمثل. اینی که صورت داده کی داده؟ نفس ناطق داد. کیفیتش چگونه است آقای مکاشف؟ نمیدونم. صورتش چیه؟ صورتش خوب بود. به چه صورت دیدی؟ به اون نحوه یافته های انسانی که خودش، اگه در مقام عصمتش که هست، که اون که سرمشق دیگران و معیار دیگرانه، بله، غرض اون طوری که در متن سر خودش و حقیقت خودش مییابد، به انشاء نفس، به انشاء نفس، با ارتباط نفس به باطن عالم و با هزاران، و که باید در اینجا هر کسی در خود بیابد و به راه بیافتد و به زبان بیاد و زبان ملکیش و زبان ملکوتیش و سریش و مربوط به هر کسیه. خب اینجا که حالا مییابند این حالات خودشون را، چگونه است اون کیفیت واقعی، حقیقت چگونه است؟ آقای مشاهد، آقای مکاشف حرفی ندارد چی بگوید. در این جهت اگر آقای مبرهن ناتوان است از معرفت حقایق اشیا، میبینیم که آقای مکاشف هم ناتوانه. اون هم در برهان چیزها مییابد، این هم مییابد. اون هم در بشایت میگوید که به برهان نمیشه، عارف هم در بشایت میگوید تعریفش به برهان نمیشه. دعوا با هم ندارن، قرآن و عرفان و برهان با هم اختلاف ندارن. و اون حرفی رو که از جناب آخوند نقل کردیم که گفت ایاک و انتظن نبه فتانت کلبت را، که فرماشات این آقایون آری از برهانه، او را باید پروران، او را باید دنبال کرد. و به صرف این که ما نمیتوانیم به این براهین به حقایق اشیا برسیم، یه حرفه، حقایق اشیا رسیدن یه حرفه، اما معارفی به دست آوردن یه حرفه. این همه دوره های طب معارفه، این همه علوم و صنایع معارفه، این همه حقایق معارفه، معارفن، همه اوصافن، احوالن، لوازمن، ولو اینکه علم به حقیقت شیء نیست. باید بین این دو فرق گذار. شما حقایق اشیا رو پیش آوردید، چه دلیل هست بر اینکه ما به برهان نتونیم به اشیا دست بیابیم ولو به لوازمشون به خواصشون آگاهی پیدا کنیم؟ این عرض رو لطفاً بیشتر بپرورانید، این را در خاطر بسپارید، این را دنبال بفرمایید، در پیرامونش تأمل بفرمایید. ان حقایق سادس، ان حقایق الاشیا. بسیار خوب.